سرخط خبرها. در گذشت مؤسسه گواردیای ملی در کولو 32 میلیارد روبل مهاجران برای پتنت و محروم شدن دختران از دانشجو شدن در افغانستان. سلام، آغازی هفته نو است. امیدوارم خوبید و برنامه نویدی بامدادی را تماشا دارید. امروز 3 ژانویه است. ابراهیم اسماعیلوف مؤسس گواردیای ملی در ولایت سابق کولوب در سن 86 سالگی درگذشت. گواردیای ملی یک واحد نظامی در آغاز جنگ شهروندی با قرار قربان میرزاعلیف رئیس ولایت سابق کولوب تأسیس یافت. بعداً در زمینه آن فرونت خلقی یک طرف جنگ شهروندی تاجیکستان پیدا شد. ایراج ابراهیموف نبره ابراهیم اسماعیلوف روز 29 ژانویه در صحبت با رادیو زاده گفت و بایش از بیماری قند رنج میکشید. با گفته او صبح 29 ژانویه فشارش یک بار بالا شد و دیگر به خود نامده درگذشت. ابراهیم اسماعیلوف پالکوونیکی ملیسا بوده از زمان شوروی تا سنی نفقه در ساختارهای وزارت کارهای داخلی تاجیکستان کار کرده است. او از سهم خود به اصطلاح در برقرار کردن حکومت کنستیتوسیونی میگفت و از آن شکایت میکرد که به قدرش نرسیدند. فرونت خلقی یک سازمان نظامی بود که در ابتدای جنگ شهروندی تأسیس یافت و مقابل مخالفین اسلامی در تاجیکستان می جنگید. طرفدارانش این سازمان را صلح‌آور می دانند ولی مخالفانش آن را آتش افروزی جنگ شهروندی می نامند. شهروندان خارجی که در مسکو با پتنت کوری فعالیت می کنند سال 2022 به بودجه این شهر تقریبا 32 میلیارد روبل اندوز پرداخت کردند. در این باره خبرگزاری تاس با استناد به ماریا باگریوا رئیس دپارتمنت سیاست اقتصادی و رشد مسکو خبر داده است. با گفته باگریوا این رقم در مقایسه با یک سال قبل 45% افزایش یافته است و این مبلغ رکوردی ثمره کاری 8 ساله نظام پتنت برای مهاجران بوده است. باگریوا همچنین خبر داده است که دوام 8 سال در مرکزی بسیار صحوی مسکو با مهاجران کوری 3.8 میلیون پتنت دادند. این در حالی است که مهاجران تاجیک پیوسته از گرانی نرخ پتنت شکایت میکنند. بیشتر مهاجران تاجیکی که از این کشور اخراج میشوند یا پتنت ندارند یا مهلت پتنتشان سپری شده است. حامیان حقوق مهاجران میگویند سپردن پتنت یک نوع فشار به مهاجران کوری است، چون آنها چند برابر بیشتر از کارشان انداز میسپارند. در روسیه حدود 1 میلیون مهاجر تاجیک است که اکثر آنها طریق پتنت کار میکنند. شروع از امروز 3 ژانویه وزیران و رئیسان اداره های دولتی تاجیکستان با خبرنگاران صحبت میکنند و درباره کارشان گزارش میدهند. خبرنگاران رادیو آزادی در آستانه این نشست ها از مردم پرسیدند که به منصبداران چی پیشنهاد و شکایت دارند و چی پرسیدنی هستند. آن را نگاره فضل‌الدین و اسکندر فیروز گرد آوردند.
نشست های مطبوعات سر می شد، وزیرو و رئیس ها به سوال های ما ژورنالیست ها جواب می دهند. شما کدام سوال می خواستید جوابش از اونها دانید؟ با کدام سوالاتان چی مشکل هست که اونو باید جواب دهند؟
دانشجویان شمارش کم شد، این یک طرف. دویم طرف مسئله اندوز با.
اندوز چی مشکل داره؟
اندوز انا سطح اندوز با کمتر کرند فایل اندوز را تمام.
اما چه قیمت من ما باید بچره خونه خونوی در داریم کوارتیر میشینیم، تنبول فرزند خیلی پسر مردینا نداریم.
مسئله اندوز کتی که با ارزان تر شود با بهتر میشود.
پستر شود؟
پستر شود با بهتر میشود.
حضر بلند است یعنی؟
خاک وابسته از خوجگی ده خوجگی وابسته از خوجگی.
شما صاحب کاری میکنید؟
نه صاحب کاری هم میکنیم، دهخانی میکنیم همه خیلی.
حضور صدقه هم 500 چند شبه میگیم اما کمرتون هکه چیز هم شبه که شگیر میکنید برای نه برای ما در نایلاج مورده
در سام گلاونی تینجو آبادی امینش اساسیش امین دیگه از آدم وابسته. آدم کوشش کند میتوند زیادتر کردن از خودی آدم وابسته. به فکری ما نکن
وقت اونیا بابیلون و اون وابشه بسپانتوی
слабо
да.
Хотите, чтобы скорость была лучше?
Скорость? Ну да, смотрите, там мегабайты слишком быстро тратятся. Это не очень.
Джой кор надо рум.
معاش ندارید؟
معاش ندارم، سلامتیم خوب نیست.
هیچ کس کار کنه نمیتونه.
درسته، لیکن نرخ بالان
نمیشه. طلبات باشد قیمت میشه، نباشه ارزان میشه. همین است. یه ایدهت معاشو نمیگه.
من سوال ندارم.
اصلا
نه. پلانخ نه будущее вообще что будет.
План на будущее в Таджикистане, конечно.
Да.
Вы об этом хотели?
Да, сотрудничество будет с кем.
بینندگانی عزیز، شما هم می توانید زیر این برنامه سوال و پیشنهادهای خود را که می خواستید به وزیران و رئیسان کمیته ها بدهید با ما نویسید. وزارت معارف حکومت طالبان در دانشگاه های خصوصی را برای زنانی که به امتحان سپاری می رفتند بسته است. در نامه طالبان به دانشگاه های خصوصی گفته شده است که اگر زنان را به امتحان سپاری راه دهند در دادگاه پاسخ خواهند داد. در افغانستان 40 دانشگاه دولتی و 150 دانشگاه خصوصی عمل میکنند. امتحان قبول برای دانشجو شدن در دانشگاه های افغانستان آخر ماه فوریه باید برگزار شود. پیشتر در ماه دکبر سال 2022 طالبان ورودی دانشجو دختران به دانشگاه ها را منع کرده بودند. همزمان به زنان و دختران اجازه کار در سازمان های جمعیتی را ندادند. طالبان از روز اول به دختران صنف های بالایی اجازه تحصیل در مکتب های میانه را نداده بودند. جامعه جهانی این عملکردهای طالبان را محکوم می کند و تا کنون هیچ کشور حکومت این گروه را به رسمیت نشناخته است. دادگاه عالی تاجیکستان یک نابالغ را برای زن و زنی و قتل همسالش به 11 سال زندان محکوم کرد. خواننده صنفی هشتم بر اساس دو ماده کدکس جنایی افباشی و کشتار گناهگار شناخته شده است. بنابر اطلاع دادستان کل تاجیکستان، حادثه در پی یک مناقشه گروهی بین خوانندگان صنف‌های 8 و 9 یک مکتب ناحیه رودکی و هم یک مؤسسه تعلیمی شهر دوشنبه سر زده است. زن و زنی خوانندگان در روی پولی دریای ایلوک در ناحیه رودکی صورت گرفته با کردکشی انجام یافته است. دادستان کل روز 27 ژانویه در خبرنامه نوشت زن و زنی بین نورسان تابستان سال گذشته رخ داده، حکم نورسی گمانبر روز 10 ژانویه اعلان شده است. با حکم دادگاه عالی نورسی گمانبر با 11 سال زندان با ادا کردن جزا در کالونیاهای تربیوی نظامش عمومی محکوم کرده شد. نظر نزدیکان نورس دسترس نیست. بخش یک روز تاریخ را در تهیه خرامان به خوزاده همراه می‌بینیم تا از مهمترین تحولات تاریخی برای امروز 30 ژانویه بی‌خبر نمانیم.
سیوم ژانویه سال 1913 یکی از هنرپیشه‌های برجسته تاجیک صوفیه تویبایوا تولد شده است که برای رشد سینما و تئاتر ملی سهم مهم گذاشته است. دختری تاجر بخارایی و مادری باشقیرت از مکتب خانی مشق تئاتر میکرد و بعدی کار در تئاترهای ازبکستان به تاجیکستان کوچید. در 83 سال عمرش در ده ها فیلم و نمایشنامه ها از جمله من با دختری و خوردم قسمت شاعر حسن عرابکش زمرد نقش بازی کرده است. باید قرار حکومت شوروی 30 ژانویه سال 1930 تدبیرهای ریشکنکنی خواجگی های کلکی در مکانهای تشکیل کلخاس ها قبول گردید که زیدی دهقانهای خواجگی دار نگرانیده شد. در سالهای بعدی تنها در تاجیکستان با اتهامی مثل کلک، ملچی، برجوازی، باسمچی، ملو، دشمنی خلق و دیگرها بیش از 1700 کارمند حزبی، خواجگی و ساکنان عادی به مرگ محکوم و زیاد از 13000 دیگر زندانی و بدرقه شدند. 30 ژانویه سال 2018 در تاجیکستان بار اول به طور رسمی و در سطح حکومت جشن صده تجلیل شد. جشن صده را که در شاهنامه فردوسی هم ترنم شده است، در دوره پیش از اسلامی 50 روز پیش از فرارسی عید نوروز جشن می گرفتند. در آستانه بهار این عید را چون پایان تاریکی و سردی و پیروزی خورشید و آتش و احیای طبیعت استقبال می کردند. صده در قطار مهرگان و نوروز به فهرست مراسم و سنت های ملی مردم کشور وارد کرده شد.
صبح امروز در بانک های تجارتی تاجیکستان 100 دلار آمریکایی به 1030 سومانی عوض کرده می شود. 1000 روبل روسی باشد به 147 و در بعضی بانک ها 149 سومانی عوض کرده می شود. قربی رسمی بانک ملی تاجیکستان برای امروز 30 ژانویه چنین تعیین شده است. بینندگان عزیز، اینجا رسیدیم به پایان برنامه. فردا همین وقت و ساعت شما را منتظریم. خدا نگهبانتان.
آخر زمستون قیمت میکنه خیلی ارزان دو سه سامان
ارزان
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبودن همچنین بهار دیر
اجازه ندادن اونا
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تی وی
شبگو خوج هستم سلام امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت
cw.azadi.org
سلام شنوندگان گرامی من میرزا نبی خالق‌زاد در استودیو هستم و خبرهای تازه جهان تاجیکستان و منطقه را تقدیم شما می کنم در یک حمله مرگ طلبانه در مسجد در پیشاور پاکستان کمش 25 نفر کشته و 120 کس زخمی شدند. حادثه روز 3 ژانویه هنگام نماز پیشین روی داد. شاهدان عینی و رادیوی مشعل بخش پاکستانی رادیو آزادی گفتند مرگ طلبان در صف اول نمازگزاران و در پس امام ایستاده بودند. یک افسر پلیس گفت ده ها زخمی را به بیمارستان بردند. احوال چندی از آنها بد گفته می شود و احتمال تعداد قربانیان افزایش یابد. یک مسئول بیمارستان گفت که از 10 تا 15 نفر در حالت وزنی هستند. شخص یا گروه مسئولیت ترکش را بر دوش نگرفته است. در گذشته طالبان پاکستان که با نام تحریک طالبان معروف است مسئولیت حمله های به این مانند را بر عهده گرفته است. شهباز شریف سروزیر پاکستان حمله را محکوم کرد و گفت بر ضد شخصانی که در پس حادثه ایستادند چارهای سخت می اندیشند. در حالی که ساکنان منطقه از کمبودی برق شکایت دارند، وزیر انرژی و ذخیره های آبی تاجیکستان از استحصال رکوردی برق در سال گذشته خبر داد. به گفته وزیر انرژی و ذخیره های آب دلیر جمعه، سال گذشته کشور زیاد از 21 میلیارد کیلووات ساعت برق تولید نمود که بلندترین نشان دهنده در دوره فعالیت نظام انرژی کشور می باشد. اما وزیر مشخصا پاسخ نداد که چرا با وجود چنین حجم تولید برق تا حال کمبود برق در کشور برطرف نشده است. روز 3 ژانویه خبرنگار رادیو آزادی ضمن نشست خبری از وزیر انرژی پرسید که چرا با وجود دستور رئیس جمهور درباره تامین ساکنان با برق تا حال ساکنان منطقه شبانه از برق محروم هستند. وزیر دلیر جمعه در این باره به طور عمومی پاسخ داده گفت در روزهای سرد نظام انرژی کشور توانست مردم را پر با برق تامین کند.
ما البته چاره‌های لواره‌گی را اندیشیده استودیم. در این باره خوشبختانه در روزهای خنکی که نه فقط در جمهوری تاجیکستان لیکن در تمام آسیای مرکزی جای داشت سیستم انرژتیکی توانست که پر مردم با برق تامین نماید و البته
اما ساکنان منطقه در شبکه‌های اجتماعی نوشتند بعد دستور رئیس جمهور درباره تامین پوره ساکنان با برق تنها 10 شبانه روز برق گرفتند و لیمیت دوباره بازگشت. به گفته ساکنان شبانه از ساعت 10 تا 5 صبح برق ندارند. تفصیلات بیشتر را در این موضوع در ادامه برنامه ما بشنوید. در زمین لرزه شام 28 ژانویه در آذربایجان غربی ایران چند دهه خراب شده است. مقامات محلی گفتند در این حادثه 3 کس کشته و 816 کس آسیب دیده است. احتمال شمار زخمیان و جانباختگان بیشتر باشد. زمین لرزه برابر به 5.3 درجه جدول ریختر بوده است. مقامات ایران گفتند بر ضرر دیدگاه کمک می رسانند. بر اثر چپه شدن یک کشتی در پاکستان کمش 12 کودک به هلاکت رسید. حادثه روز 29 ژانویه در کوه تاندان ولایت خیبر پختونوا روی داده است. کارمند خدمات اضطراری بلال فیضی ابراز داشت که کمش 5 کودک دیگر نجات یافتند اما احوالشان بد است. به گفته پلیس هنگام غرق شوی کشتی کمش 25 خواننده مدرسه دینی میرباشخیل در داخل آن بودند. عملیات نجات ادامه دارد و احتمال شماره قربانی‌ها بیشتر شود. ازبکستان و قرغستان به سازش رسیدند که عبور مرز را برای شهروندان همدیگر آسان می‌گردانند. امضای چنین سندی در سفر شفکت میرزایف پرزیدنت ازبکستان به قرغستان روز 27 ژانویه صورت گرفته بود. اکنون همه شهروندان ازبکستان می توانند با شناسنامه های داخلی وارد قرغزستان شوند. شهروندان قرغزستان نیز چنین سبوکی را صاحب شده با شناسنامه های داخلی خود می توانند به ازبکستان وارد شوند. به اطلاع رسانه های ازبکستان، قرغزستان نخستین کشوری است که ازبکستان با آن چنین ترتیبات را براه می ماند. بیش از 2 میلیون سیمکارت شرکت های موبیلی را صاحبانشان با شناسنامه نو ثبت نکردند. این در حالی است که روز 15 فوریه مهلت تمدید شده ثبت نام سیمکارت ها با شناسنامه نو به پایان می رسد. الهام جان عطایف، معاون سردار خدمات علاقه نزد حکومت تاجیکستان، روز 3 ژانویه در نشست خبری به روزنامه‌نگاران گفت از 2,015,000 سیمکارتی که صاحبانشان آنها را از نو ثبت نام نکردند، 882,000ش فعال هستند. او به سوال رادیو آزادی که باز هم مهلت ثبت نام سیمکارت ها دراز می شود یا نه پاسخ روشن نداد و تنها گفت شرکت های موبیلی این امکان را دارند و حتی برای هوسمند کردن مشتریان به آنها بسته های اینترنتی تحفه می کنند. تصمیمی با شناسنامه نو ثبت نام کردن سیمکارت ها ماه فوریه سال 2019 بر اساس یک قرار حکومت شروع شد. این تصمیم انبوه زیادی آدم ها را در نزد اداره های شناسنامه‌ای جمع آورد و تنقید های زیادی را در پی داشت.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
در حالی که ساکنان منطقه ها از کمبود برق شکایت دارند، وزیر انرژیتیکا و ذخیره های آب تاجیکستان از استحصال رکوردی برق در سال گذشته خبر داد. دلیر جمعه وزیر انرژیتیکا روز 3 ژانویه ضمن نشست خبری گفت سال گذشته در کشور زیاده از 21 میلیارد کیلووات ساعت برق تولید شد که بلندترین نشان دهنده در دوره فعالیت نظام انرژی کشور می باشد. اما وزیر مشخصا پاسخ نداد که چرا با وجود چنین حجم تولید برق تا حال کمبود برق در کشور برطرف نشده است. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. خبرنگار رادیوی آزادی ضمن نشست خبری از وزیر انرژیتیکا پرسید چرا با وجود دستور رئیس جمهور درباره تامین ساکنان با برق تا حال ساکنان منطقه ها شبانه از برق محرومند. دلیر جمعه در این باره به طور عمومی پاسخ داده گفت در روزهای سرد نظام انرژیتیکی کشور توانست مردم را پر با برق تامین کند.
سوی اخیر از ما البته بوده و حرارت بوده و گنتر شده است و دست و این البته ما وادار می سازد که ما باز همه امکانیت های جای داشته خود را چه از لحاظ ریزش آب در دریاهای جمهوری همان چه از لحاظ اقتدارهای موجوده و اساس طلبات برق. یک چیز را گفتن همون در کار است که در همین سال یکمین بار در تاریخ اگر ما سال 2022 اگر تولید برق زیاده از 21 میلیارد کیلووات ساعت قریب 21 میلیارد کیلووات ساعت تشکیل داد که بلندترین نشان داد در تاریخ سای الکترونیگیتیکا می باشد. لیکن اگر ما در برای خونوکی ها گفزنیم استعمال شبانه روزی 81 میلیون کیلووات ساعت رو تشکیل داد که این نشان داد دم بلندترینه که ما با در سالهای آخر دید عموما در تاریخ سایمینگه که با.
اما ساکنان منطقه ها در شبکه های اجتماعی نوشتند بعد دستور رئیس جمهور درباره تامین پاره ساکنان با برق تنها 10 شبانه روز برق گرفتند و لیمیت دوباره بازگشت. به گفته ساکنان شبانه از ساعت 10 تا 5 صبح برق ندارند. بحث کمبود برق بحث گرمی را در نشست خبری وزارت انرژی به میان آورد و خبرنگاران به تکرار پرسیدند که چرا با وجود افزایش استحصال برق تا حال ساکنان پاره با برق تامین نیستند. سهراب ضیا خبرنگار تلویزیون فارسی بی بی سی این را مطرح کرد.
سوال مشخص من این است که آیا سوی مدیریت یا مدیریت نامؤثری فروش برق و فساد مالی در عرصه فروش برق ممکن است که از جمله عامل‌های باشد که روی این مسئله تاثیر گذاشت؟
پاسخ دلیر جمعه به پرسش خبرنگار بی بی سی هم ناروشن بود و او از تقسیم برق تاجیک به 3 شرکت یادآوری کرد. حکومت تاجیکستان با توصیه سازمان‌های مالی جهانی شرکت برق تاجیک را 3 تقسیم کرد. بر اساس این اصلاحات که هدفش شفافیت گفته می شود، برق تاجیک تنها به تولید برق مشغول شده، انتقال و فروش برق به عهده 2 شرکت دیگر واگذار شده است. هنوز معلوم نیست که این تصمیم برای نظام انرژی کشور چه بهبود آورده است، چون قرض شرکت برق تاجیک همانا زیاد می شود. وزیر انرژتیک تاجیکستان در پاسخ به سوال خبرنگاران درباره کمبود برق در کشور دو دلیل دیگر را هم پیش آورد. دلیر جمعه گفت با وسیع شدن اقتصاد کشور طلبات به نیروی برق در کشور زیاد می شده است. به گفته وزیر در روزهای سرده خراجات برق شبانه روز در کشور به 81 میلیون کیلووات ساعت برق رسید که بلندترین نشان دهنده در نظام انرژی کشور است. دلیر جمعه در شرح قطع انتقال برق صدمه ها را هم ذکر کرد ولی نگفت که در روزهای سردی در کشور چقدر صدمه ها ثبت شده است. با وجود آن که مقامات حاضر نیستند موجودیت لیمیت یا محدودیت در انتقال برق را اعتراف کنند، ساکنان منطقه ها میگویند همانا شبانه از نیروی برق محرومند. با استثناء ساکنان ولایت مختار کوهستان بدخشان که از سوی شرکت پامین انرژی با برق تامین میشوند، ساکنان دیگر منطقه های تاجیکستان از نمودن برق در فصل های تیر ماه و زمستان شکایت میکنند. حکومت تاجیکستان رسیدن به استقلالیت انرژتیکی را یکی از 4 هدف استراتژی خود اعلان کرده است. با وجود بنیاد دهانرگاه‌ها، ساکنان تا حال در فصل های تیر ماه و زمستان از نرسیدن برق شکایت میکنند.
با این جهانی فرش، با این تابو تو بیخش، نمیروم سر فرو سیتارهی ره نمو، سیتارهی ره نمو. رهی امیدم بیده، رهی سفیدم بیده، او بر فرو فرو سیتارهی ره نمو، او بر فرو فرو سیتارهی عشقی سوزی منی، با چشمی روزی منی، سحر بخوابم درو ستاره‌ای راهنما، ستاره‌ای راهنما. باز این جهانی شگی دلم سرا سر گیری، بخورم بگردون مرا ستاره ای ره نما، نمی نمایی چرا ستاره ای ره نما، کجا کجایی برا ستاره ای ره نما، بخوان بگردون.
روزنامه آمریکایی The Wall Street Journal با تکیه به منبع‌های آگاه در ایالات متحده گزارش داد که حمله روز شنبه به یک کارخانه حربی در اصفهان ایران کار اسرائیل بود. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. گزارش روزی یک شنبه 29 ینور نشر شد. در آن از قول منبع ها آمده است حمله ها در راستای هدف قرار دادن کارخانه های دفاعی ایران انجام شد. منابع گفتند آمریکا و اسرائیل راههای نو را برای پیشگیری از برنامه هسته‌ای و نظامی ایران بررسی دارند. وزارت دفاع ایران میگوید ساعت 23:30 شب 28 ینور به یکی از مجتمع‌های وزارت دفاع حمله صورت گرفت و یکی از پهپاد یا بسرنشین‌های حملهور از سوی سیستم هوایی رهگیری شد. طبق بیانیه جانب ایران دو پهپاد دیگر در بالای انبار ترکید و خسارات کمی به سقف وارد کرد. وزارت دفاع ایران در بیانیه خود از گروه یا کشور نام نبرده است. وزیر کارهای خارجی ایران حمله یاد شده را بزدلانه خواند و گفت این حمله ها بر عزم جمهوری اسلامی برای توسعه برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای تأثیر نخواهد داشت. حسن میرزایی نماینده اصفهان در پارلمان ایران نیز گفته است که احتمال حمله یاد شده کاری اسرائیل بوده است. با وجود اظهارات مقامات ایرانی درباره برخورد پهپادها به سقف کارخانه و صدمه جزئی، روزنامه یروشلایم پست تی اسرائیل به نقل از منبع‌های استخباراتی غربی گزارش داده است که این حمله بسیار موفق‌آمیز بود. حکومت اسرائیل تاکنون در این باره واکنش نشان نداده است. یک خبرنگار تلویزیونی اسرائیلی کن از قول یک مقام آمریکایی که نامی از او نبرده است گزارش داد که ارتش آمریکا هیچ حمله در ایران انجام نداده است. در این میان روزنامه دی نیویورک تایمز میگوید به احتمال زیاد حمله از خاک خود ایران سازماندهی شده و پهپادها از داخل مرزهای کشور بلند شده باشند. این اولین حمله وابسته به اسرائیل در خاک ایران بعد از روی کار آمدن حکومت نو با رهبری بنیامین نتانیاهو است. دی وال استریت جورنال می نویسد اسرائیل پیشتر در زمان رهبری نتانیاهو در بین سالهای 2009 تا 2021 چندین عملیات در خاک ایران انجام داده بود. این گزارش از قبل مقامات آگاه به سفر اعلان نشده ویلیام بورنز رئیس CIA به اسرائیل در هفته گذشته برای مذاکره درباره ایران اشاره کرد. بنابراین انتونی بلینکن وزیر کارهای خارجی آمریکا قرار است روز دوشنبه برای ادامه مذاکرات در این موضوع و مسائل منطقه‌ای به اسرائیل سفر کند. هفته گذشته نیز مانیور نظامی مشترک آمریکا و اسرائیل با حضور 7500 نفر انجام شد. هرزی هلوی رئیس ستاد کلی ارتش اسرائیل هفته گذشته به دی وال استریت جورنال گفته بود اسرائیل و آمریکا برای بدترین سناریو آماده می شوند. این رزمویش پیام روشن به ایران است. این گزارش می افزاید تلاش های حکومت جو بایدن برای برقرار کردن سازش هسته‌ای با ایران به بن‌بست رسیده است و حکومت نتانیاهو آمریکا را زیر فشار قرار داده است تا موضع سخت‌تر علیه ایران بگیرد. بر اساس این گزارش آمریکا نیز با توجه به فرستادن پهپاد یا بسرنشین های ایران به روسیه اسرائیل را تحت فشار قرار داده است تا برای مدد به اوکراین در جنگ با روسیه تلاش های بیشتری انجام دهد. میخائیل پادالیاک مشاور رئیس جمهوری اوکراین نیز در واکنش به ترکش های شامی شنبه به کارگاه های نظامی اصفهان در توییتر نوشت شب انفجاری در ایران اوکراین به شما هشدار داده بود.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکلی بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
مقامات تاجیکستان هنوز خبر ندادند که عبدالله شمسی‌دین پسر یکی از فعالان حزبی در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی آیا به دوشنبه رسانده شده است یا نه و سرنوشت او چی خواهد شد. در این باره من کیومرسی عطا گزارش می‌دهم. نزدیکانش میگویند که عبدالله شمسی‌دین یک هفته پیش از آلمان به تاجیکستان دپارت شد، اما در این مدت درباره او هیچ گونه معلومات ندارند. مراجعات های رادیوی آزادی نیز برای گرفتن خبر در این باره نتیجه نداد. شمسی‌دین سعیدوف عضوی سابقه دار حزبی در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی و پدر عبدالله شمسی‌دین میگوید نامعلومی خانواده را مضطرب و نگران کرده است. او روز 26 ژانویه گفت
تصدیق انتقال او را از جانب نهادهای آلمانی گرفتیم، اما تا به این دم هیچ خبر واکنش از جانب حکومت در دست نداریم.
سعیدوف اعتراف کرد که ورود پسرش عبدالله شمسی‌دین به قلمرو آلمان با پیشنهاد معلومات خطا یکی از سببهای بازپس فرستادن پسرش به تاجیکستان شده است و چنین علاوه کرد
عبدالله وقتی که آمدن چون تجربه هجرت هم در کشورهای اروپایی یک چیزی نوی برای مردم ما بود و با چند نفر از جوانها به این خلاصه رسیدند که اگر اونها نام و فامیلیا و آدرس خود رو درست بگن شاید که حکومت تاجیکستان در تاجیکستان بتواند به خانواده اونها فشار بیارد. از همین جهت کسی نامی واس کرد، کسی فامیلی واس کرد، ولی عبدالله رو میدونم که نام خود رو گذاشت و نام خانوادگی و سنه تولدش رو تغییر داد.
شمسی‌دین سعیدوف ادعا کرد که سرپیچی سفارت تاجیکستان در برلین از دادن سند هویت و دخالت آن به پرونده پناهندگی پسرش سبب اخراج عبدالله شمسی‌دین از آلمان شده است. اما یک نماینده سفارت این ادعا را رد کرد و گفت که هیچ نهاده و به خصوص سفارت خارجی قدرت تأثیر گذاشتن به قرار دادگاه آلمان را ندارد. همصحبت ما به ذکر نامش ادعا کرد که عبدالله شمسی‌دین در گذشته به سبب بدرفتاری و قانون شکنی در آلمان پرونده داشت. یکی از پیوندان عبدالله شمسی‌دین تصدیق کرد که او در سال 2011 هم پس از همزیستی با یک خانم آلمانی به دادگاه کشیده شد و با پرداخت جریمه آزاد گردید. از این حالت به گفته او 12 سال گذشته است و در قضیه استردادش به تاجیکستان این مسئله جای نداشته است. بعد از 3 دفعه رد شدنی درخواست عبدالله شمسدین، مقامات آلمان او را روز 18 ینور از این کشور اخراج کرده به دوشنبه فرستادند، جایی که هنوز در کجا بودنش معلوم نیست. او را بار اول روز 13 دکبر سال 2022 به فرودگاه میونخ برده بودند تا از این طریق به تاجیکستان فرستند، ولی به تأخیر افتاد. یک رسانه آلمانی نوشت که همان روز عبدالله شمسدین به بینیش آسیب رساند و بنابراین اخراجش به وقت دیگر ماند. پیشتر تصمیم اخراج او از کشور اروپایی باعث به اعتراض همکارانش و نمایندگان سازمان‌های حامی حقوق گردیده بود. آنها تشویش داشتند که عبدالله شمسدین به سبب پیروی